فرهنگی هستم. مسائل جنسی اینقدر بغرنج نیست که همه در واردش فکر میکنن. من توی کلاس بچه‌هایی که به سن 9 سالگی تا الی 10 سالگی میرسیدن، البته قبلا با خانواده‌هاشون صحبت میکردن، با مادرها و صحبت میکردن، میگفتن بچه‌ها شما 3 تا تولد دارین، یکی که تولدی که به دنیا اومدین جشن میگیرین، تولد دوم که بالغ میشین و تولد سوم که تشکیل خانواده میدین و ازدواج میکنین. بچه‌ها میگفتن بالغ شدن یعنی چی؟ در حد شرایط سنیشون بهشون آموزش میدادم، چه از نظر فیزیکی و چه از نظر بهداشتی، و میگفتم بچه ها هر کدام که بالغ شدید یک جشن تولد دیگری میگیرید، یک از نعمتهای خدا بهتون رو آورده و منم تو اون جشن دعوت کنید.
سوالم اینه که تا چه سنی میشه کودکان رو، چه دختر چه پسر، با مادر یا پدر به حمام بروند؟ قربون شما، خدا نگهدار.
من و دخترم و فکر کنم خیلی از مردم دقیق شماری میکنن تا این برنامه شروع بشه. در مورد این که بعضی ها خب نمیدونن فرهنگ اون تربیت رو خب کمتر دارن، برای بچه های دبستانیشون موبایل میگیرن، ناخودآگاه بچه های نوه های ما هم درگیر میکنن با اون موبایلاشون، و نوه ها میگن چرا برای ما نمیخواید. و بعد میخواستم بپرسم که بهترین سن برای بچه ها که موبایل رو دستشون بدیم براشون تهیه کنیم چه سنیه؟
خیلی سپاسگزارم از اظهار نظر ارزشمند شما و پرسش‌های بسیار خوبی که مطرح می‌کنید. بریم سراغ کارشناسامون. خانم دکتر کشاورز، حالا در مورد اظهار نظر شنونده عزیزمون هم اگر شما نظر تکمیلی دارید، می‌خواید صحبتی بفرمایید، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. بله، گفتن مسائل جنسی بغرنج نیست. البته خب ایشون فرهنگی هستن، نگاه خودشونو دارن و احتمالاً مطالعاتی داشتن و برای خودشون جالب بوده که برن کسب دانش بکنن، چون اینطور نیست که همه بتونن به این شیوه، به این شیوایی با بچه‌ها طرف بشن. گفتن مسائل به بچه‌ها واقعا نیازمند یک مهارته. اینکه آیا ما وقتی یک مسئله رو برای بچه روشن میکنیم، چراغی در ذهنش روشن میکنیم، چه زمانی براش روشن شده؟ یعنی چون ایشون نگفتن در چه سنی برای این بچه ها این صحبت ها رو میکنن، در چه مقطعی از ابتدایی یا متوسطه این بچه ها قرار دارن. مبادا که گاهی وقتا این اطلاعات خیلی داره زود داده میشه و والدین هم بله، چون همیشه والدین تشنه این هستن که بچه های چیزی یاد بگیرن، و چون واقعا خودمون میدونیم که والدین خیلی آگاهی ندارن و دوست دارن که خیلی از مطالبی که براش بیانش براش خودشون سخته از زبان به خصوص معلم که پذیرش بیشتری داره یا دیگری به بچه آموزش داده بشه. ولی واقعا مهمه که این عزیز در واقع بفرماین که در چه سنی به بچه ها این مسئله رو میگفتن، که سؤالی که من بالغ میشم یعنی چی، خب از چه سنی برای بچه در ذهن شکل گرفته. آموزش خیلی خوبه ولی باید به جا متناسب و درست باشه، نه خیلی زود نه خیلی دیر باید باشه.
یعنی همین سوال وقتی مطرح میشه در سنین کودکی، بله، با سنین حوالی بلوغ، پاسخاش میتونه شیوه پاسخگوییش متفاوت باشه.
به شدت متفاوته و جستجوگری بچه‌ها کنجکاو هستن. آنچه که میشنون به خصوص در فضای مدرسه و کنجکاوی براشون بیشتر هم میشه، چون از زبان کسی دارن میشنون که مادر دومشونه. به هر حال که ورود به مسائل جنسی سخته، یعنی تربیت جنسی، گفتن مفاهیمی که بچه ها پرسشگری می کنند به زبانی که درست باشه همیشه راحت نیست، و به هر حال ما اعتقاد نداریم که به این اگر کسی آموزش ندیده و مهارت نداره در این حوزه، حتی اگر معلم باشه، اگر این حوزه رو مهارت آموزشی در موردش ندیده واقعا نباید ورود بکنه. و چه بسا که ممکنه برخی سوالات دیگری از سمت بچه‌ها مطرح بشه که خدای نکرده باورهای ناکارآمد گاهی در ذهن بچه‌ها ایجاد بکنه، چیزی که تجربه شخصی یک فرد باشه و داره انتقال داده میشه و باعث ایجاد یک باور اشتباهی باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. جناب دکتر وزیری پرسیدن که تا چه سنی بچه با پدر یا مادرش میتونه بره حمام.
به نظر من خیلی این دغدغه ها جالبه و زیادم سوال میشه نسبت بهش. من اجازه میخوام از انتها بیام. اگر دختر بزرگوار یه خانواده داشته باشه که پدر بیماری داشته باشه و پرستاری از پدرش و قهرمانان هم به عهده گرفته باشه، اون پدر رو کی حمام میکنه؟ آیا حمام میکنه یا نمیکنه؟ یا حمام که میکنن همسایه رو صدا میکنه که بیایید آقا مثلا شما پدر منو حمام کنید. پسران بزرگواری هستن که ممکنه این کار رو با مادران عزیز و بزرگوارشون انجام بدن، به خاطر اینکه اهمالی نشه تمیز و مرتبش کنن در زمانی که در حمامه. میخوام به چه چیزی اشاره کنم؟ به حرمت نگاه و حرمت عمل اشاره کنم. شما اگر بچه‌تون 2 سالشه، حرمت نگاه کسی که باهاش میره تو حمام وجود نداره، غلطه. یعنی مهم نیست حالا شما بگید بچه که چیزی نمیفهمه، بعد اون حرمت نگاه حفظ بشه، بعد تأکید نگاه به اینکه کدوم قسمت های بدن متمرکز میشه، بعد حواس جمعیمون رو خودمون، آیا بدنمون رو به گونه‌ای پوشوندیم که کنجکاوی‌های نامتناسب تولید نکنه. پس من میتونم بچه خودم رو در 12 سالگی هم با خودم پسر باشه ببرم حمام، خیلی هم اصولی بیاد با من بیرون. یا دختر ممکنه 6 سالم رو کسی نیست، پس چیکار کنم؟ حمام دیگه نکنم یا خودش رو بفرستم باش کف و صابون بیاد بیرون؟ میدونین؟ پس لازم میشه، ولی اون مدل لمس، اون مدل ورود، اون مدل نگاه کردن، همش باید طوری حرمت در این مسئله وجود داشته باشه که هیچ انحرافی اگر شخص ثالثی بر این قضیه نگاه کنه حاکم بر اون رابطه وجود نداشته باشه. پس من میگم تا چه سنی، من یه مقدار تو این مسئله مشکوکم به این دو درست جواب بدم. بگم من میگم که اگر حرمت نگاه و آموزش داده باشه و طرفین بلد باشند که چه کار کنن تا کنجکاوی های تولید نشه، مطمئنن این میشه این کار رو انجام داد. اما اگر نباشه هیچ سنی اصلا جایز نیست، حتی یکیشون پیره اون یکی میان سال بازم مناسب نیست که بگیم آقا اینا عقلشون رسیده و غیره. من بیشتر نگران این هستم که ما بعضی وقتا یک چیزی وهم برمون میداره، اگه اجازه بدید من اسمشو بذارم اون توهم آگاهی. و آدم ها فکر میکنن من به این سن رسیدم، الان بهترین تربیت جنسی رو دارم، دیگه نیاز ندارم، یا تجربه های من در فلان جا، در اون حمام، در اون نمیدونم زیر زمین، در اون کنار دریا، و الان جهان شموله، این باید تمام دنیا از این تجربه من استفاده کنن. در واقع من خواهشی که از والدین بزرگوار دارم اینه که بدون اینکه چیزی رو از مسیر علمی آموخته باشند، اینکه اینو تو اینترنت دیدن، اینو پروفسور حسن یا پروفسور حسین نقل قول کرده، قابل قبول نیست. مستندهای قابل وثوقی رو پیدا کنند و مطالعهشون هم بکنند، بعد از اون فکر کنند که مثلا آیا این آگاهیاشون کفایت لازم رو داره یا اون کفایت لازم رو نداره.
این که شما فرمودید منابع معتبر، حالا ما تو علوم مختلف منابع مختلف داریم، تو این مقوله معمولا با کارشناس صحبت میکنیم خود پرهیز میکنن از اینکه منبعی معرفی بکنن، اینقدر این حوزه تخصصیه. شما برای مثلا مهارت‌های زندگی منابع فکر میکنم میتونید به مراجعین خیلی معرفی بکنید که بریم مثلا مهارت تصمیم گیری رو چجوری باید بریم بخونیم ببینیم که چیه، یا اینکه اصولا مقوله‌های مختلف روانشناختی. ولی واقعا آیدیسو در این مورد برای مخاطب عموم جامعه، نمیخوام بگم مخاطب عام، همه مردم، کسی که روانشناسی نخونده، حالا البته ما بین روانشناسامون هم و بین متخصصین علوم مختلف افرادی که مجرب باشن در حوزه امور زندگی جنسی افراد کم داریم در کشور خودمون حداقل، ولی واقعا میتونیم منبع به مردم معرفی بکنیم؟
حتما میشه. من به نظر من همین الان از سایت های وزارت ببینید با اونقدر کار توی مملکت انجام گرفته، بله من قبول دارم، حتی کتابای غلطی هم چاپ شده یا نشده، حتی بعضی مواقع چیزایی که لازمه، ولی منابعی مخفول مونده. یعنی همین الان برن تو سایت خیلی از مراکز بهداشتی میبینن یه چیزای راجع به این به صورت پی دی اف گذاشته شده که دوتا دکتر نوشتن، سه تا متخصص اونو نوشتن. این یک مقطع. پس مطمئنم منابعی هست که مورد به اصطلاح غفلت واقع شده، نمیدونیم، راهنماییمون توسط رسانه ها نشده. اما از طرف دیگه هم شاید ما هم کاهلی کردیم، به قدری حرمت نگه داشتیم که کار خراب شده. یعنی پیش خودمون فکر کردیم وارد این حریم خیلی ظریف و خب از لحاظ فرهنگی، دینی، اجتماعی، شرایط زیستی و فامیلی خیلی آسان نیست، خیلی پیچیده و چند فاکتوری هست. ما هم کاهلی کردیم. حرف شما درسته، شاید اگه مثلا من 6 تا کتاب دارم چه بهتر بود یکیش راجع به این مسئله میشد، و اگه استادهای دیگه این که از من بهترن هر کدوم می نوشتن، شاید ما الان منابع قابل به اصطلاح اعتنای بسیار زیادتری هم داشتیم.
چون به شدت این مسئله باید از اون مسائلی است که باید متناسب با بستر فرهنگی اجتماعی باشه. حالا من نمیخوام اصلا توی کادر خاصی، توی چارچوب خاصی بذارمش به هیچ وجه، ولی به هر حال ما با اقوام مختلف مواجهیم، فرهنگ های مختلف داریم. الان سن ازدواجی که از نظر قانونی در کشور ما به شکل قانونی مطرح هست، ما حتی میبینیم در قومیت های مختلفی ممکنه تفاوت هایی داشته باشه. اینا همه هست، حتی توی مناطق، حالا استان های مختلف و مناطق شهری، اینها به هر حال یه ظرافت هایی داره طرحش، و به قول فرمایش شما واقعا یه احتیاطی میخواد، حالا شاید انتشار مطالبش. اما وقتی میبینیم اظهارات یک مقام مسئول در وزارت بهداشت رو که اونقدر انتشار ویروس مثلا HPV زیاد هست که ما لازمه برنامه واکسیناسیون کشوری داشته باشیم، به نظر میرسه که دیگه این ملاحظات یه خورده باید کنار گذاشته بشه. راجب سن تهیه تلفن همراه گفتن خانم دکتر، شما بازم مرز میشه براش گذاشت یا همون ملاحظاتی که آقای دکتر فرمودن؟
نه، منم دقیقا موافقم با صحبت آقای دکتر. ما نمیتونیم مرز بندی کنیم. بعضی وقتا کودکان، حالا مثلا شرایط کرونا در 2 سال گذشته که اصلا بچه ها رو در معرض موبایل، تبلت و لپتاپ قرار داد اجباراً، چون اصلا باید به صورت مجازی کلاس ها رو میگذروندن. آیا ما میتونیم بچه ها رو محدود کنیم، بگیم چون ما دوست نداریم این فضا بچه وارد بشه پس محروم بشه از یه سری آموزش های؟ این کاملا اشتباهه. یا اگر که کودک بچه های دیگه نیارن که بچه های ما میخوان، خب بچه های دیگه اسباب بازی های دیگری دارن، مسافرت های دیگری میرن، اگه بنا باشه که ما دیگران رو بخوایم محدود کنیم، هر خانواده شرایط خودش رو داره، ممکنه به تبع شرایط خانواده بچه ها مجبور باشن این مقدار زودتر دسترسی داشته باشن. البته که نوع گوشی هایی که خریداری میشه کاملا تحت نظارت والدینه که به چه میزان میتونه قابلیت سرچ داشته باشه، چه قابلیت. معمولا برای سنین پایین تر گوشی های خیلی ساده تری گرفته میشه، در حدی که بچه ها بتونن تماس بگیرن و بتونن اطلاع بدن کجا هستن یا کجا نیستن. هر چقدر بچه ها بزرگتر میشن، خب طبیعتا دسترسیشون بیشتر میشه. اما اون چیزی که من دوباره تاکید میکنم اینه که ما به چه میزان به بچه ها یاد میدیم که تا کجاها وارد بشن و چقدر ما نظارت میکنیم. یعنی آیا من والد چقدر ناظر هستم؟ ببینید، حتی گوشی خریدن برای بچه ها یک قرارداده. یعنی والدین وقتی میخوان گوشی رو بخرن، خیلی خوبه که یه سری مفاهیمی رو میان مینویسن و مثل قرارداد بین خودشون و کودک اینو منعقد میکنن که مثلا من حق دارم یک زمانی اگر بخوام، وقتی بچه ها سن پایین هستن، گوشی تو رو داشته باشم و نگاه کنم. این تو سن نوجوانی هم احترام به یک حریم خصوصی بعدن گذاشته میشه. یعنی نوجوان این نیست که ما گوشی بگیریم بدیم دستش بعد به گونه دیگر کنترلش کنیم. من مراجعه نوجوانی داشتم که میگفت وقتی که پیامی در فضای اجتماعی از دوستم، پیام خصوصی به من رسید، زودتر تیک خورد، سین شد و من رفتم دیدم پدرم در جای دیگری این فضای من رو نصب کرده روی گوشی خودش و داره چتای من و دوستم رو میخونه، و بعد از اون نسبت به خانواده‌ام بی‌اعتماد شدم. اینه که رفتارهای ما تعیین میکنه که بچه‌ها تا کجا، چگونه، قراردادهایی که باهاشون داریم به چه شکل و شیوه وارد سرچ ها بشن و چقدر آگاهی دارن که اگر ورود کنن به چه سایت هایی براشون خطرناکه. به فراخور سن کودک و نوجوان اینا بهش آموزش داده میشه، نه اینکه ما به ترتیب کودک دبستانی از الان ممکنه بره چی رو سرچ بکنه. ولیکن اون چه که مهمه با همطوری که توی صحبت‌های قبلی هم بهش اشاره کردیم، با محدود کردن اطراف و عدم دسترسی‌ها نمیتونیم تربیت بکنیم. باید با وجود، چون جامعه داره پیشرفت میکنه، شاید دوباره یک بیماری دیگری بیاد و بچه ها دوباره وارد فضاهای مجازی بشن برای آموزش. اینی که من والد مهمه که نظارت کنم که بعد از اینکه ساعت آموزش تموم شد این بچه با این فضا داره چی کار میکنه، چقدر من حواسم هست که کجاها داره میره، دوستانش کیا هستن، با کیا داره ارتباط میگیره. و این برمیگرده به ارتباط من با کودک و نوجوانم اول، که اگر براش سوالی پیش میاد یا مشکلی پیدا میکنه من چقدر پاسخگو بودم که حالا اگر اینجا دوچار مشکلی هست یا به من میگه، یا اینکه اگه مثلا مسئله‌ای رو براش ایجاد سوال پرسش کرده میره جای دیگه جستجو میکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. گفتگوها بسیار جذاب، پرسشایی که شما شنوندگان عزیز هم مطرح میکنید بسیار خوب و مسیر رو برای ما تعیین میکنه از نظر گفتگویی که باید داشته باشیم. اما چند تا پرسش برای ما ارسال شده که اینها مبانی تربیتی کودکان و جوان هست. ما چون در این برنامه صرفا در مورد زندگی جنسی فرزندان صحبت میکنیم و حیطه پرسش هامون باید مسیر خاصی داشته باشه، اجازه میخوام از شما که شما راهنمایی بکنن نسبت به اینکه به سایر برنامه‌های ما که تعدادش هم کم نیست از گروه سلامت روان مراجعه بفرمایید، در ساعات مختلف پخش میشه، حتی برای این دوره نوجوانی برنامه خاص داریم. اینها رو میتونید از سایت رادیو سلامت و اطلاعاتی که رادیو سلامت در شبکه‌های اجتماعی داره پیگیری بفرمایید، ساعات پخش رو و پیدا کنید پاسخ پرسشاتون رو. مثل عزیز شنونده‌ای که راجع به قراری که بچه‌ها با هم در مدرسه میذارن برای رفتارهای خارج از قوانین مدرسه، خب اینو میتونید مراجعه بکنید، تو اون برنامه ها پاسخش رو پیدا بکنید. اما در مورد علامت‌های بلوغ جنسی نوجوان پرسیدید که در ادامه توضیح خواهیم داد.
سلام، وقتتون بخیر باشه، دستتون درد نکنه. من سوالی داشتم. من پسرم الان 5 سالش میشه چند روز دیگه. ببخشید، من هر وقت مثلا میخوام لباسی عوض کنم یا چیزی، نمیدونم یا به دوران شیرخوارگیش میفته یا نه. مثلا میگه ماما میتونم من یه لحظه مثلا حالا مثلا دست بزنم، یه مثلا در حد 2 ثانیه میگه من یه دقیقه میتونم، یه ثانیه میتونم دست بزنم، بعد همون در حد همون 2 ثانیه است، بعد میدوه میره. من نمیدونم حالا چی کار باید بکنم، نهیش کنم یا نه. این احساس کنم وقتی که چون 2 سال شیر میخورده یاد اون دورانش میفته و اینها، من زیاد چیز نمی کنم بهش. حالا گفتم از کارشناسم بپرسم، دست شما درد نکنه، ممنونم از برنامه خوبه.
زمانهای قدیم خودم رو عرض کنم، با محیط اطرافی که می دیدم اکثرا سراگوششون اینجور باز نبود، اینجور ماهوارا و این موبایلا و این فیلم ها و این چیزا نبود که از نظر جنسی چه کوچیک. الان همه چیزا می دونه، اما اون زمان ما تا سنی 20 سالگیمون هیچ چیزی از این مسائل نمیدونستید. با توجه به شرایط جدید فرهنگی جامعه را شما چی کار براش کردین که بتونین از این آسیبا جلوش گیری بکنین؟
خب سوالات داره همینطور جالب و جالبتر میشه. بچه 5 ساله موقع تعویض لباسش کنجکاوی میکنه و مادر داره نسبت میده به دلایل خاصی، به خاطرات بچه از شیر خوردنش یا حالا سنین پایین ترش. خانم دکتر نظرتون چیه؟
رفتار مادر خیلی مهمه تو این شرایط، وقتی که کودک همچین درخواستی رو داره که میخواد لمس کنه، یا حتی بعضی وقتا ممکنه که به خاطرات بچگیش بگه که میخوام شیر بخورم حتی، یا فکر کنه که هنوز این شیردهی میتونه ادامه داشته باشه. گارد گرفتن، رفتارهای اشتباهی، پشت دست بچه زدن، اخم کردن، نه اصلا جواب ده نیست. خیلی خوبه که مادر اجازه بده دفعات اول، اشکال نداره اتفاق بیفته، ولی اگر داره تکرار میشه کم کم، چون میخواد حریم خصوصی رو داره بهش گوشزد میکنه که بدن تو هم مال خودته، کم کم میخواد بگه که بدن من هم مال خودمه و یه حریم خصوصی و یه بخش خصوصی در بدن من هم وجود داره که تو نباید لمس کنی. اینه که خیلی به آرامی و آهسته آهسته باید این آموزش اتفاق بیفته که گوشزد میکنه در حقیقت که من در واقع بخش خصوصی بدنمه و دیگه مثل بدن تو که خصوصی، اتفاقا یه گام آموزشیه اینجا که من دیگه الان تو بزرگ شدی و میتونه حتی از همین فرصت استفاده بکنه که چه کسانی چه لمسایی میتونن انجام بدن، مثلا اگه کسی لمس بدی داشت بعد به گزارش بکنی، این بدن منه و تو هم باید که حریم منو رعایت بکنی، ولی خیلی باید به آرامی، گفتم با لطافت مادرانه باشه که بچه ها آسیب روحی نبینن و یا کنجکاوتر نشن.
حالا دو شق داره، یا این که لباس بچه رو عوض میکنن، بچه این تمایل رو داره که خودش رو لمس بکنه، یا این که مادر داره لباسش رو عوض میکنه.
بله، من حالا تو سوال متوجه نشدم که اگر مادر داره لباس خودش رو جلوی بچه تعویض میکنه، بچه ها از سن تقریبا همین هولوش 5-6-7 رفتارهای دید زدن دارن که وایریستیک احتلام در واقع اصطلاحاً بهش میگی، پشت در وای میسن ببینن که بدن پدر مادرشون چجوریه و دوست دارن اصلا نگاه کنن، چک کنن، حتی سر کشه ها ممکنه 7 سالگی میرن کشه ها رو چک میکنن. این دیگه رفتارهایی که بچه ها گاهن کنجکاوی های تکاملیشون هستش و یه چیزی نیست که ما فکر کنیم که بچه ما مثلا یه لغزش نگاهی داره، ولی این که رعایت بکنه مادر و پدر که اوریانش رو بهتر بچه نبینه، یعنی موقع تعویض لباس، این یک عادت خوبه که هم بچه یاد بگیره و هم این که خود والدین دقت بکنن که در اتاق باز نباشه، چون بچه خود به خود میان و کنجکاو میشن.
بله، خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، یه شنونده عزیزی پرسشی مطرح کردن، گفتن که اون موقع که ما بچه بودیم انقدر محیط اجتماعی باز نبود، انقدر در معرض رسانه‌های مختلف نبودیم، ماهواره و نمیدونم اینترنت و این همه وسیله‌ای که جهانی کرده اطلاعات رو و البته یه فضای باز اطلاعاتی گذاشته، و خودشون میگفتن که من تازه 30 سالگی که رسیدم تازه یه چیزایی رو متوجه شدم. الان بچه کوچیکم میبینه خیلی چیزا یاد گرفته از این فضاها، و مورد خطابشون فکر میکنم ما بودیم. که شما برای فرهنگ این جامعه چه کردید که حالا به حال الان با این شرایط ما مواجه هستیم؟ شما یه تعبیر داشتین ابتدای امر، فرمودین که بابا ما خودمونم که 8 سالمون بود که الان به یه سن و سالی رسیدیم، همین حرفا رو، همین کنجکاوی ها، و من خودم هم برام تداعی میشه تو دوره دبیرستان، دوره اون موقع که راهنمایی بود، این صحبت ها حتی سن پایین‌تر رد و بدل میشد این اطلاعات بین بچه ها. به هر حال اون زن بودن و مرد بودن از همون ابتدای خلقت بوده و این کنجکاوی ها هم بوده. حالا این فضای رسانه‌ای یه مقدار خیلی بازتر شده، مردم رو بمباران اطلاعاتی میکنه، چه درست چه غلط.
ببینید، یه زمان شما میگید ما بمباران میشیم، ما آسیب زده میشه، این یک تجربه.
من فقط عذرخواهی بکنم که به من گفتن 1 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
پس من اینو بذاریم برای بعد، ولی همینقدر بهتون بگم که این که جلوی تیر وایستید یه بحثه، این که تیر به شما بخوره یه بحث دیگه است. من فکر میکنم که باید حواسمون باشه که انحراف نداشته باشیم، اینا وجود داره. اون چیزی که باعث میشه که نوجوان من بره یاد گرفتن زیرابی رفتن از پدر مادرشه. وقتی شما از خیابونی یه طرف رد میشین، به بچهتون یاد میدین وقتی بالای یه سایتی نوشته زیر 18 سال ممنوع، میتونه از این رد بشه.
بله، خیلی
ولی یه بحث بذاریم برای این قضیه، اگه موافق باشید.
حتما. خیلی خیلی سپاسگزارم. من که جدا خیلی استفاده کردم از این گفتگویی که داشتیم، همینطور همراهی مردم که ما احساسمون این بود که همه الان اینجا حضور دارن و داریم رد و بدل میکنیم اطلاعات با هم دیگه. امیدوارم برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدارتون. با همراهی مهمانان عزیزمون شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید، میندازم بهت.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
این دیگه. که خوبیش از شهر فرش به تو ربطی نداره. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم با آشغالا بزنه جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخواد.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخواد.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
باشه بفرستا، بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم عزیزم، جانم.
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجا فقط چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
تابستون شده باز پر هیجانی، همه منتظریم واسه جام جهانی. آفتاب و گرما و آب میوه گازدار، یه حس تازه و جام پرطرفدار. صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کل پر گازه. پر گاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.
جهیزیت تکمیل شد دخترم، تو آسمونام بگردی چنین نقش و نگاری پیدا نمی کنی.
کجایی بابا جون؟
همینجا ساری، بین یه عالم فرش محشر بهشتی.
کجا بیا؟
فرش بهشتی، خیابون طالقانی.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه ساری فرش بهشتی در انتظار شماست.
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان، تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر، با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما، نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
ایزوگام میعاد، مقاوم و ماندگار.
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما. عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
بادمونا رو باز کنیم. آتیش آتیش
آتیش، صبحا رو در رفت بگیریم. آتیش 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 آتیش.
دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ.
لذت پخت غذا در کمترین زمان. اجاق گازهای صفحه‌ای اخوان، طراحی بروز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
زمزمه از بطن طبیعت با تلفیقی بی‌نظیر